ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحث ما درباره شخصیت شناسی مؤمن هست، یعنی انسان. مجموعه توصیفاتی که در جلسات گذشته درباره شخصیت انسان حقیقی یا به تعبیر قرآن مؤمن خدمت شما عرض کردیم و روایاتی که در این جلسه خدمتتون تقدیم میکنیم نشون میده که شخص مؤمن در هدف گذاری زندگیش کاملا به جایگاه خودش واقف هست و میدونه که قراره کجا بره و چی بشه. بنابراین وقتی که هدف رو تعیین میکنه، وجودش صرف هدف خودش میشه. مثالی که همیشه میزنیم مثل جنین هست که در رحم مادر هست و براش فقط یک چیز مهمه و اون تهیه بدن انسانی و تولد سالم به دنیا. مؤمن براش فقط یک چیز مهمه، اینکه سالم وارد برزخ بشه و مریض، ناقص، خدای نکرده ضعیف وارد نشه. بنابراین تنظیم میکنه روابطش رو با کمالات چهارگانه پایینی، یعنی عزت‌های دنیایی و ذلت‌های دنیایی. روایتش یادتون نرفته که المؤمن کل غریب فی دنیا لا یأنس فی عزها ولا یجزع من ذلها. مؤمن مثل غریب در دنیاست که نه انس میگیره با عزت‌های دنیایی و نه از ذلت‌های دنیایی بیتاب میشه و به جزع میاد. که چهار دسته بود دیگه، جمادی بود، گیاهی بود، حیوانی بود و عقلانی، عزت‌ها و ذلت‌های دنیایی. مؤمن به گونه ای رابطش رو با دنیا تنظیم میکنه که منجر به تولد سالم خودش بشه. برای مؤمن اصل شدن و تولد سالم هست، نه انجام دادن. انجام دادنی که برای او باطن انسانی بیاره، یعنی از بین اعمال و عبودیت و عبادت چیزهایی رو انتخاب میکنه که برای تولد او ضروری هست و لازمه و او رو انجام میده. مؤمن نمیگذاره که توهمات و تنبلی ها و بی‌حوصلگی های بخش های پایینی وجودش روی او اثر بگذاره. برای مؤمن تشبه به حق تعالی و تخلق به اخلاق الهی مهم هست، یعنی گرفتن درجات انسانی. اینکه بخش‌های پایینی وجود او چقدر سختی می‌کشن یا دیگران چی میگن برای او هیچ اهمیتی نداره. او فقط می‌خواد بشه. اونطور که خداوند امر فرمود: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قرآن خیلی زیبا توحید عبادی رو و توحید عبودی رو برای ما بیان میکنه و جالبه که در هر دو قل آمده. وقتی قل میاد، عرض کردیم بارها، همیشه اینو عرض میکنیم که هرگاه در قرآن قل میاد بعدش قاعده و فرمول هست، یعنی مسئله فوق العاده مهمه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو که نماز و عبادت من و حیات و ممات من مال خداست. من فقط با او معامله میکنم در زندگیم، در دنیام. و باز فرمود قل الله ثم ذرهم. بگو خدا بقیه رو رها کن. خدا یعنی تو در زندگیت با خدا روبرو هستی. وقتی با خدا روبرو هستی، بخش‌های پایینی انسان ممکنه یه مقدار اذیت بشن. طبیعت انسان، بخشای حیوانی انسان، بخشای گیاهی انسان، بخشای بدنی یا جمادی انسان فشار میاره به انسان. یه عزیزی میگفتش که این که پیغمبر فرموده مرا رو ترک بکنید حتی اگر حق با شماست، خب زورمون میاد، ما اذیت میشیم. یا با فهمت کسی که بگو مگو کنه حتی اگر حق با اوست من شفاعتش نمی کنم. تو خونه، تو زندگی، در اجتماع، در مسجد، در بسیج، در ادارات، در مؤسسات، در جامعه، در حیطه مسائل سیاسی شما نگاه کنید ببینید چقدر جنجال ها و مفاسد از سیاسیون بی تقوا تو این کشور عفونتش مردم رو داره خفه میکنه، چون در بیان و اظهار نظرها تقوا ندارن. رسانه های بی تقوا و فاسد که چه بسا با پول بیت المال هم دارن اداره میشن، اما لجن پراکنی میکنن، جو جامعه رو فاسد میکنن، آلوده میکنن. حرف هایی که هیچ تحقیقی درش نیست، هیچ حقانیتی نداره، تو رسانه ها پخش میشه، توی سایت ها پخش میشه، تو فضای مجازی پخش میشه. پیامبر از این بالاتر میگه، میگه حتی اگر حق هست کار رو به جنجال و به تنش و به اختلاف نکشونید. در دین اسلام وحدت جزء نوامیس الهی است. شما برای حفظ وحدت دروغ هم میتونید بگید، برای حفظ وحدت گناه کبیره هم میتونید بکنید، برای حفظ وحدت نماز باطل هم میتونید بخونید. شما رساله مراجع رو ببینید، میگه آقا دستتون رو بذارید رو دستتون، نماز باطله. آمین بگی نماز باطله. ولی معصوم میگه هر کس که پشت سر اهل سنت نماز بخونه مثل این است که پشت سر رسول الله نماز خونده. چرا؟ چون مسئله بالاتر از مسائل شریعت و فروع دین مهمه. اون چیه؟ بله، وحدت. در این اختلافات مفاسد زیادی هست. یعنی ده ها روایت معتبر ما داریم که معصومین میگن ما توصیه کردن که اون جایی که اهل سنت جماعت دارن، تشییع جنازه دارن، مراسم دارن، شرکت بکنید. یکی دوتا هم نیست. برای همین خب نوع مراجع میگن شما وقتی میرید در مکه، مدینه، کشور اونجا میرید تو نماز جماعت شرکت کنید، نمازتون هم اعاده نداره. اختلاف و فتنه است که به قول قرآن اشد من القتل، از قتل بالاتره. خب وحدتی که ناموس هست، پیامبر برای همین میگه که توی خانواده، توی اجتماع این جزء نوامیس روابط انسانیه، همدلی و وحدت. امام رضا علیه السلام میفرماد اگر یکی از شیعیان من پشت سر شیعه دیگری حرف بزنه، دریدگی داشته باشه، آزارش بده، من نفرینش میکنم. امام رؤوفه، امام رضاست. تو نامه‌ای که به حضرت عبدالعظیم علیه السلام می‌نویسه، این من نفرینش میکنم که خیر دنیا و آخرت نبینه. خیلی عجیبه این. حالا الان وقتی من میخوام جور دهنم رو ببندم، بخوام مرا نکنم، بخوام جر و بحث نکنم، جدال نکنم، زورم میاد. این کسی میگه خب حالا این زورم میاد به کجای من زورش میاد، فشار میاد؟ ببخشه؟ در رندگی من، به بخش خشونت من، به غضب من، چون نفس میخواد این غضب رو آزاد بکنه. پس مؤمن تو قیده، اینجور نیستش که آزاد باشه هر وقت خواست غضب خودش رو، خشونت خودش رو، تندی خودش رو خارج بکنه. ببینید المؤمنو از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنو قیده القرآن عن کثیر عن هوا نفسه. مؤمن کسی است که قرآن او رو بسته، مقیدش کرده از بسیاری از مواردی که هوای نفس او در کار هست. مؤمن زندانه، مؤمن گرفتاره، مؤمن مثل دشمنش، مثل یه آدم فاسق آزاد نیست. زورش هم میاد، سختم هست، بله، ولی مؤمن دلخوشیش این هستش که داره عبودیت خدا رو انجام میده. در عبودیت خدا وقتی ناموس الهی که از اون انسانی با عظمت تر نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها کتک بخوره، بین در و دیوار پهلو شکسته بشه، جسارت بهش بشه، شمشیر سنگین با غلاف رو به بازوی مبارکش بزنن، سیلی بخوره، در قانون خدا باید سکوت بکنی. کاری جز سکوت نباید انجام. این سکوت زور داره، سخته برای آدم. زمان جنگ خب ما یه موقع می‌دیدیم که دشمن برادران ما رو می‌کشت، ولی یه موقعی فرماندها دستور می‌دادن که شما مثلا اسیر بگیرید یا اینگونه باید با اسیر رفتار بشه. اونا با اسرایی که از ما می‌گرفتن بدترین شیوه ها رو داشتن، ولی ما باید اخلاق اسلامی، رحمانیت و رأفت رو نشون میدیم، چون مؤمن قرار نیست تو دنیا قوه غضبیش رو تخلیه کنه. مؤمن قراره عبودیت بکنه، قراره شبیه خدا بشه. لشکریان معاویه در صفین آب رو، چشمه ها رو میگیرن، چاه ها رو میگیرن، نمیذارن لشکریان امیرالمومنین آب بردارن. امیرالمومنین میفرماد غیرت داشته باشید، چاه ها رو آزاد کنید. مسلمان ها میجنگن، شیعیان چشمه رو آزاد میکنن، چاه ها رو آزاد میکنن. حالا خوشحال هم هستن که از این بعد نوبت ماست که نذاریم اونو آب بخورن. امیرالمومنین میفرماد نه، این ناجوان مردانه است، شما باید اجازه بدید دشمنتون هم بیاد آب بخوره. برای همین مؤمن، در روایت داریم که مؤمن حتی با دشمن خودش هم به عدالت رفتار میکنه. یعنی اینجوری نیستش که چون حالا دشمن هست بهش ظلم بکنه، اصلا این گونه نیست. و مؤمن، چون مؤمن از زندگی و جنگ و جهاد شدن ایمانی و شبیه شدن به خدا رو تعقیب میکنه، نه اینکه بگی من رفتم جهاد، یا عالم غضب تو وجودم هست، میخوام تمام این خشونت ها رو پیاده کنم، هر چی از دم دستم بیاد میخوام بکشم. یادم هست در زمان دوران دفاع مقدسم بعضی از بچه‌ها زورشون میومد، میگفتن که آقا مثلا فرمانده دستور داده که شما نکشید، این اسیر رو مثلا ببرید مثلا تحویل بدید. میگفتن نه، ما زورمون میاد و این کارو نمیکنیم. گهگاهی هم این معصیت صورت میگرفت که به جای که ببرن تحویل بدن میکشتن. این خوب نیست، این دیگه بی‌تقواییه که انسان بگه من زورم میاد، چطور اونا ما رو میکشن ما نکشیم. این زورم میاد مال بخش حیوانی. مؤمن دیگه، شما غیرت الله امیرالمؤمنین نگاه بکنید، غیرت الله میگه صبر کن تا ناموست رو کتک بزنن، هیچ کاری هم نکن. خیلی سخته، ولی برای رضای خدا باید این کارو بشه. خدا چرا راضیه به این؟ خدا میخواد ما رو اذیت بکنه؟ آن دنگش گرفته مؤمنین رو یه سره تحقیر بکنه، ذلیلشون کنه در مقابل دشمنانشون؟ خیر، هدف خلقت انسان تشبه به حق تعالی است. انسان آمده به دنیا که تخلق به اخلاق الهی پیدا بکنه. تخلق به اخلاق الهی یعنی اخلاق حیوانی رو بذاری کنار، اخلاق خشن رو بذاری کنار، تندی، تیزی، هاری، اینا از وجود انسان بره، انسان نرم، مهربان، شیرین و شبیه خداوند تبارک و تعالی بشه. برای این مجموعه روایاتی که ما از جلسات گذشته خوندیم تا الان، روایت هایی هستش که میاد تیزی های ما رو صاف میکنه، هاری های ما رو میگیره، تیغ ها، تندی ها رو صاف میکنه تا ما مثل آینه بشیم، صاف بشیم، شبیه حق تعالی بشیم. یکی سی نگه چرا خلا این همه آیات و روایات دست و پای ما رو هم میبنده. خب بر دست و پای کدوم بخش رو میبنده؟ بله، بخش حیوانی رو میبنده. این سخته، زورم میاد، درست آدم زورش هم میاد، که بالاخره میگه دشمنه، میگه خب دشمن هست، اما شما اومدید به این دنیا که وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرید مثل خدا رفتار کنید، نه مثل یک انسان معمولی، مثل یک حیوان. شما مثل خدا رفتار بکنید، پس زورت نیاد. تو همه افتخارت باید این باشه. خلبان ما، خلبان دشمن اینجا حمله میکنه، بمب و سر زن بچه مردم میریزه، خلبان شجاع و مؤمن ما وقتی میره شهر دشمن رو بزنه، میبینه میخواد پلی که بزنه یه ماشین داره روش عبور میکنه، تحمل میکنه، سخت، خودش هم به خطر میفته، تا اون ماشین از روی پل رد شه بعد پل رو بزنه. این خلبان است که درست تو هواپیما نشسته داره بمب میریزه، اما یک انسانه، یک انسان نشسته اونجا، یک کسی است که شبیه ترین افراد به حق تعالی میشه. شما نگاه بکنید تمام خصوصیاتی که شما از نظر مسائل معنوی، حتی کرامات در زندگی خیلی از علما میبینید، در زندگی سرلشکر بابایی هم آدم میدید. ببین چه جوری بود توی آمریکا، چه جوری پاک زندگی کرد، به قول مقام معظم مثل پیغمبر زندگی کرد اینا اونجا. خب اینه که نماز شب خونه، اینه که اهل عبادت، سرلشکر باباییه که تقوا داره، درگیره. حالا فقط سرلشکر بابایی نه، ما در مهندسامون، در پزشکامون چقدر افرادشون مثل اولیا، جز اولیا الهی بودن. میگه که یه سرهنگی باهاش اختلاف داشت، ایشون خیلی متواضع و متین با ایشون رفتار میکرد. یه موقعی رفت بود به دیدن ایشون، به دیدن این سرهنگ. ببین این بزرگیه، خودش مقامن درجه بالاتره. بعد روبوسی میکنن، سلام علیک میکنن. وقتی که اون سرهنگ میره، چند دقیقه بعد میگه که خدا رحمتش کنه. چند ساعت بعد سرهنگ به رحمت خدا میره. این جلوتر داره خبر میده از مرگ او. یه موقع میگه مثلا آیت الله فلانی اینجوری گفت، فلان ولی خدا اینجوری گفت، فلان آی بهجت اینجوری گفت. نه، یه سرلشکر ارتشیه، ولی ولی اللهه. پزشک، مهندسه، ولی ولی اللهه. مثل چمران کسای دیگه. پس احکام اسلامی رو اگه کسی رعایت بکنه، مهم اینه. ما عالم هست رعایت نمیکنه، خشنه، تنده، تیزه، مثل اون مرجع تقلیدی که نقشه بمبگذاری توی جماران و کشتن امام و مردم جماران رو میریزه، تنده. و سرلشکر و دکتر و مهندس هم داریم که شبیه خداست. پس عزیزان دقت کنن، ما این روایات رو میخونیم در مورد خصوصیت های مؤمن. نه حالا مؤمن اسلام هش دست پای ما رو میبنده. خب بله درست، دست پای کدوم بخش ما رو میبنده؟ مؤمن کسی است که خودش دست و پای خودش رو میبنده اصلا برای خدا و بخش اصلیش رو آزاد میکنه. یک کسی که میتونه خبر از مرگ کسی بده، یعنی خیلی آزاده که جلوتر رو میبینه و میدونه کی کی میمیره. این چه جوری شده که اینجوری آزاد شده، از قید زمان در اومده؟ چون بخش پایینیشو بسته. بخش پایینی رو میبنده، بخش حیوانی رو میبنده، بخش اصلی آزاد میشه. بخش اصلی که آزاد شد، زمان و مکان رو در مینورده و میتونه از چیزی که اون ور زمان و اون ور مکان هست خبر بده. چون روح آزاده، روح تو قید کینه ها و عقده ها و تنگ نظری ها و دعواها و خاله خاله بازی های زندگی نیست. لذا مؤمن اساسا شخصیتش یه شخصیت ذلولی، در روایت هم داریم ذلول، نرم، آرام. پیغمبر میفرماد انقدر نرمه که تو فکر میکنه احمقه. بعضی برای اینکه دیگران فکر نکنن احمقن، هار میشن، تون میشن، میگه من این سو استفاده میکنه از اخلاق من. عیبی نداره، مهم این است که تو اون نرمی رو داشته باشی. بذار اون فکر کنه که تو حالو هستی. روایتش رو خوندیم براتون، توضیحش هم دادیم. عیبی نداره که فکر کنن تو احمقی. مهم اون ذلول بودن خودت. به پیغمبر هم همین رو میگفتن. پیامبر فهم مؤمن در آخر الزمان حالو و احمق تلقی میشه. خود پیغمبر میگفتن اوزانم، بهش میگفتن این اوزانه، ما هر چی میگیم گوش میکنه. مؤمن همین جوری است، با اینکه میدونه میفهمه، ولی به روی کسی هم نمیاره. تون نیست، تیز نیست، آب روی کسی رو نمیبره، حال کسی رو نمیگیره. خدا رحمت کنه مرحوم استاد هاشم حدادو. خب یا حداد بود دیگه، آهنگریه استاد هاشم، شاگرد مرحوم قاضی. شاگردش یه چیزی رو ازش پنهان میکرد. یه دفعه به شاگردش گفتش که میخوای بگم تو آسمون چهارم چه خبره؟ تو چی از من پنهان میکنی؟ خب روح چقدر بزرگه که تا اونجا تسلط داره. برای مؤمن توی این رعایت اخلاق که خودشو میبنده سختش هست. بالاخره باید دهنشو ببنده، مرا نکنه. پیامبر میفهمد من کسی رو که مرا بکنه، جدال کنه، حتی اگر حق با اوست، شفاعت نمیکنم. چرا؟ چون همه هنر تو اونجایی هست که حق با توست اما دهنتو ببندی و جر و بست تو خونه بین خودت، زنت، بچت، با کسای دیگه راه نندازی، دردسر درست نکنی، جو خونه جو آرامی باشه، بحث نشه هی تو خونه، جو اداره، جو نمیدونم محیط کار، مسجد، هر جای دیگه، جامعه. مثلا این همینه، خدا رحمت کنه امام رو، میفهمد من بسیاری از موارد رو با این که باش مخالفم به سکوت میگذرانم، به سکوت. رب کلام جوابه سکوت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چه بسیار کلماتی که سخنانی که فقط جوابش این است که تو حرف نزنی، ساکت باشی. این که من فکر کنم هر کس هر حرفی میزنه، هر چی میگه منم باید بگم، فتنه میشه و فساد میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تهرانی طباطبایی رو. میگفتش که من یه جلسه امام رو، مرحوم علامه رو دعوت کردم حجرم. و این دو تا بزرگوار انقدر به هم احترام میگذاشتن که وقتی نشسته بودن هیچ کدوم ازشون صدایی در نمیومد، ساکت ساکت. میگو من یه سوال از علامه میکردم، میگو امام سرشو مینداخت پایین، خوب گوش میکرد، صداش در نمیومد، ببینه علامه چی میگه. بعد یه سوال از امام میکردم، اون علامه سکوت میکرد. میگم تا مدت ها همین از سوال میکردم، بزرگوارا همینجوری بودن. گفت یه بار به هیچ کدومشون توجه نکردم، یه سوال رو همینجوری مطرح کردم بدون اینکه نگاه کنم، دیدم هر دو بزرگوار ساکت موندن، چون هر کدوم احتمال میدن که سوال از اون نشده باشه. حالا بعضیا تو هر جلسه میشینن دوست دارن اظهار فضل بکنن، مسائل اجتماعی سین انتخابات الان شما نگاه کنین، چاش هیچ هم نمیدونه ها، ولی فقط حرف بزنه راجب شخصیت ها، راجب نمیدونم انتخابات، راجب نمیدونم اوه، انقدر دروغ و دغل و غیبت و حرف و تهمت و چیزای اساس. در روایت داریم اگر جاهل ساکت میشد تو جامعه فتنه ای درست نمیشد. پس دقت کنید عزیزان، نگن وقتی ما این روایت رو میشنویم سختمونه، دست پامون بسته میشه، زورمون میاد. خب اصلا قاعده هم همینه، خدا هم همینو میخواد. و تو به میزانی که زورت میاد و فشار بهت میاد و به خاطر خدا تحمل میکنی، عقل و فوق عقلت قدرتمند میشه و آزاد. تو به میزانی که در طاعت خدا زورت میاد، خدا علم نصیبت میکنه، معرفت نصیبت میکنه، بدون استاد، بدون که کلاسی بری، کتابی ببینی، درسی بشنوی، خدا حکمت به قلبت وارد میکنه، برکت اون پیدا میکنی. چرا؟ چون به خاطر خدا حبس کشیدی، خودتو زندانی داری میکنی در دنیا. حبس فقط این نیست که انسان پاشه بره توی زندان چارچوب، حبس این هستش که شما تو منزلت هم که هستی زندانی باشی. کدوم بخشت؟ اون بخشی که خودخواهی داره. نگاه کنید حدیث یادتون هست، خوندم جلسه گذشته، المؤمن یأکل بشهوت عیاله و المنافق یأکل بشهوت. مؤمن با میل خانوادش میخوره، یعنی میل خودش رو حبس میکنه، هرچی خانوادش راحت باشن همونه، خودش در حبسه. منافق هست که میل خودش رو در خانواده و در جاهای دیگه میگه. هر جا من گفتم مهمونی اونجایی که من میگم، رستوران اونجایی که من میگم، امروز جمعه اونجایی که من میگم بریم، غذا اینه که من میگم بخوریم، خب این حبس میشه. ببینید یه روایت بخونم براتون، باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. المؤمن یبدأ بالسلام. مؤمن کسی است که تکبر نداره، تیزی و منیت نداره، همه جا سلام رو او اول میکنه. پیامبر فرمود من تا آخر عمر سلام کردم به بچه‌ها رو ترک نخواهم کرد، اولم سلام میکرد. هیچ کس از پیغمبر سبقت سلام نمیتونست بگیره. حالا بعضیا توقع دارن همش بهشون سلام شه، چون من سنم بالاتره، من استادم اون شاگرده، من بابام اونا بچه هستن، من مرد خونم اینا کوچولو هستن. ببینید والمنافق یقول حتی یبدا ابی. منافق میگه باید به من سلام کنن. حالا منافق توقع داره بهش سلام بشه. یک کسی اومده داره حرف میزنه، میگه سلامت کو، شما سلام کن، شما سلام کن، ادامه بده. اونم یاد میگیره این رو دیگه. پس ببینید قواعدی که ما داریم میگیم، یا قواعدی که اهل بیت علیهم السلام اینجا دارن میگن، برای این هستش که ما تیزی ها، تندی ها، هاری های نفسمون گرفته بشه، فشارم میاد، چون تو باید با خشونت بیفتی به جون خودت، یک جنگ خونین با خودت بکنی، خودتو ببندی، حبس بکنی. اما وقتی که میبندی، حبس میکنی، اون خود حقیقیت آزاد میشه. لذا مطلبی رو که یه آدمی که خودشو ول میکنه باید چند ساعت بخونه تا بفهمه، طلبه، دکتر، مهندسی که داره درس میخونه، تو مهندسیش، تو دکتریش، یا تو طلبگیش چند دقیقه میفهمه اونو، سرعت فهم پیدا میکنه، عقلش آزاده، ذهنش آزاده، دریافتش عمیق‌تره. یک کسی میگه من باید مطلب رو 20 بار بخونم بفهمم، 10 بار بخونم بفهمم. یک کسی چون بخش‌های وهمانی، خیالی و حسی خودش رو در بند میکنه، برای فهم اون مطلب یک ساعت که میذاره میفهمه، حتی کمتر، چون آزاد میشه، نفسش قوی میشه. فلسفه ماه رجب با این عبادات، ماه شعبان با این عبادات و ماه مبارک رمضان در امساک اینه، چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. ببند خودتو، امساک کن، جلو خودتو بگیر تا آزاد شی، تا قوی شی، تا بزرگ شی، تا وسعت پیدا بکنی. یک کسی که میگه نماز نمیخونه، تنبل در نماز خوندن، در نماز اول وقت زورش میاد وضو بگیره، زورش میاد صبح پاشه، زورش میاد نماز جماعت بره، این فکر میکنه راحته، در حالی که نمیدونه که داره بخش های اصلی و آخرتی خودشو زندان میکنه. عذاب آخرت و تندی های آخرت به خاطر این هستش که ما اون بخش اصلیمون رو بستیم و تندی کردیم باش و حبسش کردیم. یک کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه، این آزادم، اینجوری راحت تر هستم، این نمیفهمه که با آزاد کردن بخش جنسی، طبیعی و حیوانی خودش، بخش انسانی خودشو در حبس میبره. گرفتار خودنمایی، زندان عقده های خودنمایی میکنه. حالا وقتی وارد برزخ میشه، میره تو جهنم و گرفتار هست، چون خودش خودشو زندان کرده دیگه. یه بانوی که به خاطر تقوا، به خاطر عبودیت الهی جلوی خودنمایی های نفسش رو میگیره که خودشو نشون بده به کسی دیگه، حتی به زنها، به نامحرم که هیچ، به زنهای دیگه، حبس میکنه خودش رو. این بانوه که عقل و فوق عقلش، روحش، قلبش، سرش آزاد میشه و میتونه پرواز بکنه و زمان و مکان رو طی بکنه. پس فلسفه احکام شرعی اساساً همین هست. میگیم احکام تکلیفی، یعنی کلفت داره، سختی داره، اما به کجا این کلفت و سختی به کجا وارد میشه؟ به طبیعت ما، نه به فطرت ما. ما فطرتیم، ما انسانیم، از جنس خدا هستیم، ما از جنس محمد و آل محمد هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی کسی که از جنس حضرت زهراست، از جنس امیرالمومنینه، آزاده، شاده، آرامش داره، تمام قصه ها، تردید ها، اضطراب ها، تزلزل ها، احساس پوچی ها، عصبانیت ها، مال اونجایی هستش که ما بخش های اصلیمون رو حبس میکنیم، بخش‌های پایینیمون آزاد می‌کنیم، نفس میره تو زندان. چرا المؤمن دائم نشاطه؟ مؤمن نشاطش دائمیه، چون مؤمن لا یأنس فی عزها، انسی نداره که اذیتش بکنه. اگر گرفتار بشه، چیزی ازش گرفته بشه، اذیتش بکنه. مؤمن اینجوری نیست که مثلا حالا اگر بره چشش بخوره به ماشین یه نفر، خونه یه نفر، لباس یه نفر، اذیت بشه، چون اساساً او اونسی با این طبیعت نداره، با این چیزها نداره. مؤمن با چیزهای بالایی قدرتمنده و عزت داره و اساساً آشغال خور نیست، جیف خور نیست. از دنیا جیفتون، طالبها کلاب، دنیای جیفه هست که طالبش سگه. مؤمن مثل بقیه حریص نیست، طمع نمی کنه. مؤمن در چشم و همچشمی و رقابت با دیگران قرار نمی گیره، در هیچ بخشی، نه در لباس، نه در پوشاک، نه در غذا، نه در نمیدونم هیچ چی دیگه. ذکر و ذهن و فکرش مشغول اینجور چیزا نیست، یه سر همش به اینجور چیزا فکر بکن. مؤمن به معنای حقیقی درگیر با آخرت هست، درگیر با بهشته، واقعا از جهنم میترسه، که حالا روایتشو انشاءالله هفته بعد خواهیم خوند، که زینت له الاخره، والا میگه خونم براتون انشالله توضیح میدم. مؤمن آخرت براش جذابیت و زینت داره، انس داره باهاش، نه اینکه همش گرفتار این دنیاست و سر اینجور چیزا دعواش میشه. چرا مؤمن همیشه نشاطش دائمیه؟ چون چیزی نیست اینجا که بخواد به خاطرش عصبانی بشه. ساده میگیره، سهل میگیره، سخت نیست مؤمن. ببینید براتون بخونم. المؤمن یسیر المعونه. مؤمن کم خرجه اصلا. تو یه مؤمن رو میخواید تو خونه پذیرایی کنید، به تکلف نمیفتی. و خود مؤمن هم توقعی از هیچ کس نداره. انقدر بی توقعه که یسیر المعونه است. یه مسافرت میخواد بره، میره خوش میگذرونه، از کسایی که ماشین آخرین سیستم دارن میلیونی هم ده ها میلیون هزینه میکنن تو را. مؤمن نه، وسیله هم نداره، ما ماشین جاده میره، اما چون یسیر المعونه است خوش میگذرونه. سخت نمیگیره هیچ چیز رو دیگه. کجا بخوابم، چه جوری بخوابم، نمیدونم، چون قناعت داره به حد اقل هاست، براش هم اهمیتی نداره، شاد میگذرونه. از مسافرت لذت میبره، از جاده لذت میبره، از حرف زدن با دیگران لذت میبره، از طبیعت لذت میبره. بس شما یه بچه لوس نونوره یا یه جوان لوس نونوره که تنپروره، یه سرم هر چی خواسته بهش میدی، سوار ماشینش میکنی، میبریش بهترین جاها با هواپیما یا با تور، حتی تا این بره مسافرت رو برگرده صد بار جون بابا مامانش رو میگیره، از بس نق و غر میزنه و هی توقع داره، توقع داره، توقع داره، هی سخت میگیره، هم به خودش هم به دیگران. مؤمن سر سفره سختگیر نیست، سر غذا سختگیر نیست، سر خوردن سختگیر نیست، در پوشیدن سختگیر نیست، در مسافرت سختگیر نیست، در خوابیدن سختگیر نیست، در سفر سختگیر نیست. شیرین شیرین شیرین، نرم نرم نرم. شرط نداره، آزاده، عادت نمی کنه به هیچ چیز که گیر باشه. ببین من عادت دارم حالا حتما باید این باشه، حالا بود بود، نبودم نبود. خودش رو از عادت‌ها نجات میده، حتما باید مثلا با این شرایط باشه. خب لذا قویه، آسیب نمیبینه، قصه نمیاد سراغش، دلشوره نمیاد سراغش، توقع نمیاد سراغش، آرام، آزاد، شاد. المؤمن یسیر المعونه، یسیر المعونه. خدا رحمت و مرحوم علامه جعفری رو خدمتشون داشتیم، با هم صبونه میخوردیم، یادمه ایشون با قاشق داشت یه چیز رو، عدسی بود یادمه، داشتیم عدسی میخوردیم، بعد لیوان گذاشتن، میخواستن لیوانش رو چای شیرین هم بزنید، چای شیرین درست بکنه بخور. من گفتم قاشق ندارید، برم قاشق بیارم. گفت نه، همین داشت با قاشق میخورد، برگردون دست قاشقش کرد تو چایی، یه هم زد و گفت همین خوبه، همین خوبه. شما نگاه کنید الان ما چقدر مصرف مواد غذایی داریم سر همین سختگیری های، چقدر مصرف ظروف داریم، مصرف ظرف داریم، ظرف های یا مصرفی که چند صد سال طول میگه تو طبیعت، جذب طبیعت بشه، فساد میاره، اینا انواع بیماری ها میاره، ولی خب این طرف چون تکلف داره مصرفش هم بالاست. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. مؤمن مرگش هم شیرینه، ارسل مؤمن عروسیشه. چرا؟ چون تو دنیا خودشو تو زندان و حبس نگه می‌داشت، حالا میخواد بره آزاد. المؤمنو باز از نبی اکرم هست، عبادش هم گویا براتون یه بار خوندم ولی قشنگه، یعنی هر وقت آدم میخونه خسته نمیشه، اینو لازمه که یادش بگیریم. المؤمن الذي نفسه منه في عناء، مؤمن کسی است که نفسش از دست خودش تو فشاره، و الناس في راحتن، ولی مردم از مؤمن در آسایش هستن. مؤمن خودش رو سخت میگیره، بقیه رو سخت نمیگیره، نسبت به بقیه راحت، ولی به خودش چرا؟ مؤمن برای خودش شرط میذاره، برای دیگران خیلی شرط نمیگذاره. رضا یأکل به شهوت اهله، با میل دیگران میخوره، وقتی کنارش هستن کسی معذب نیست. خب حالا این الان اومده خونه ما، چیکار کنیم؟ کجا جا بندازیم براش؟ نمیدونم تا تختمون چه جوری باشه، رخت خوابمون چه جوری باشه، چی بهش بدیم بخوره، بی تکلف، بی تشریفات. حالا دوست داره 10 بار اینو دعوتش کنه خونش، چون اینجوری هست، رفت آمده آزاد، راحت، بیشتر، بهتر، انس ها بیشتر، دل ها به هم نزدیکتر، تنهایی های کمتر. آدمی که انس به دنیا داره تنهایی های بیشتری میکشه، چون میخواد مهمونی بره شرط داره، میخواد خونه بچهش بره شرط داره، میخواد خونه خواهر برادرش بره سخته، میخواد خونه پدر مادرش بره با تکلف میره. خب ملاقات ها کمتر، حضورها کمتر، دلدادگی ها کمتر، انس ها کمتر، خب اذیت میشه. خب این نکاتی که عرض کردم به عنوان یک قاعده اصلی مثل یک نخ تسبیح در تمام روایت هایی که راجع به اخلاق مؤمن صحبت میکنه در اختیارتون باشه. اون نخ تسبیح چیه؟ که ما قرار تشبه به کی پیدا بکنیم؟ به حق تعالی. نفس ما باید از خودمون در خودمون رو حبس کنیم، دیگران رو اذیت نکنیم. خب این باشه تا انشالله برسیم به خصوصیت‌های دیگه که در مورد مؤمن انشالله هفته بعد می‌خوایم بگیم، و به خصوص مباحثی مربوط به آخرت گرایی و مسائل دیگه هستش انشالله عمری باشه تقدیم خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.